خانه و خانواده.
آغاز صبح یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. خدایی که همیشه عزیز و مهربون، دوستان و یاران خانه و خانواده سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که در پناه خانواده نازنینتون یه روز عالی رو شروع کرده باشید. خانواده یعنی تکیه‌گاه، یعنی تو برو به سمت آرزوهات، من هوا تو دارم. امروز سه‌شنبه 18 خرداد ماهه. امیدوارم زندگیتون با تمام بالا و پایینش ساز کوکی داشته باشه. ساز که کوک باشه، حال که خوب باشه، اطرافیان هم از حال خوب ما حالشون خوبه. دوستی میگفت زندگی به امید بسته است، اگر امید نبود زندگی نبود. آدمو با امید زندن. شما در زندگیتون آدم امیدواری هستین؟ گاهی ما میتونیم امید همدیگه باشیم، گاهی میتونیم امید همو تقویت بکنیم، و گاهی هم متاسفانه بعضی از آدما باعث ناامیدی میشن. امروز رو قرار بذاریم با خودمون که باعث امیدواری دیگران و البته امیدواری خودمون باشیم. و اما امروز در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران درباره یه موضوع بسیار پر اهمیت می‌خوایم صحبت بکنیم، درباره یه مفهوم، مفهومی که شاید خیلی این کلمه، این عبارت به گوشمون آشناست اما زیاد به مفهومش فکر نکرد. در برنامه امروز قصد داریم بدونیم زندگی مشترک، این همه میگیم زندگی مشترک، زندگی مشترک یعنی چی و تا چه حدودی همسران از هم مجزا هستن و این اشتراک تو کدوم قسمت ها بیشتر هست. از بین رفتن حریم بین زن و شوهرها نسبت به قدیما چقدر تغییر کرده؟ به نظر شما اینکه این حریمه باید حفظ بشه درسته، درست نیست؟ اشتراک در چه مواردی است؟ کجاها آدم ها مجزا هستن؟ کلی حرف از این دست داریم که اگر تا ساعت 10 همراه ما باشید با هم میگیم و میشنویم. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. شرایط خانم ها و آقایان زوج های محترم نسبت به قدیم خیلی تفاوت داره. خب اصلا زندگی تفاوت پیدا کرده. از بین رفتن بعضی از حریم ها بین زن و شوهرها نسبت به قدیم کاملا مشهوده. به نظر شما این که خانم ها و آقایان همسران نازنین با هم دیگه کاری نداشته باشن، یعنی به مسائل شخصی هم کاری نداشته باشن، نشانه پیشرفته بودنشونه؟ به نظر شما خوبه که افراد تمام مسائل خصوصی زندگیشون رو با همسرشون مطرح کنن؟ اگر آره، تا چه حدودی باید مطرح بکنن و اگر نه، چرا نباید مطرح کنن؟ قدیمی ها و جدیدی ها بگن که قدیمی ها در زندگی مشترک بهتر رفتار می کردن یا امروزی ها؟ موضوعاتی است که امروز در برنامه خانه و خانواده دربارش با هم صحبت میکنیم و مثل همیشه نکاتی که شما برای ما میگید، تجربیاتتون رو که با ما در میون میگذارید، به پیشبرد هدف برنامه بسیار کمک میکنه. پس لطفاً تا ساعت 10 صبح با ما همراه باشید در ادامه برنامه خانه و خانواده و بشنوید اولین بخش برنامه‌مون، گزارش مهران حبیبی، گزارشگر خانه و خانواده.
سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیزم، صبح شما بخیر. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام از شما بپرسم که به نظرتون زن و شوهرهای قدیمی بیشتر مسائلشون رو با همدیگه در میون میگذاشتند یا زن و شوهرهای امروزی؟
حریم خصوصی و زناشویی قدیم کجا الان کجا؟
چه فرقهایی کرده؟
خب خیلی قدیم حرمت همدیگه رو داشتن، چه زن به مرد چه مرد به زن فرقی نداره، ولی الان نه، خیلی کم رنگ‌تر شده. امروز من اصلا فکر میکنم زن داره واسه خودش زندگی میکنه، مردم واسه خودش.
من فکر میکنم که الان دنیا بازتری هستش نسبت به گذشته. قبلا یه حجب حیایی حالا سنتی نگاه بکنیم بین زن و شوهر وجود داشت که خیلی مسائل رو با سر نمی‌کرد با همدیگه صحبت بکنن. حتی نحوه صدا کردن خانم خیلی فرق داشت، یه نوع احترام سنتی خاصی توش بود که ولی الان خیلی راحت‌تر با همدیگه صحبت میکنن.
کدومش بهتره؟
والا نمیتونم بگم کدومش بهتره.
والا اگه زندگی خودم رو بخوام مقایسه کنم مثلا با زندگی پدر و مادرم که خیلی قدیمیان، من زندگی خودم رو بهتر میپسندم، چون اونا یه حریمی بینشون بوده که نمیدونم اون موقع به اقتضای مثلا اون زمان ایجاب میکرده اینجوری بشه یا نه، ولی من مثلا با همسرم خیلی دوستم. من میتونم بگم که من هیچ چیز پنهانی ندارم، یعنی خیلی دوستانه، بیشتر از اینکه همسرم باشه دوستمه. یعنی شاید درد دلایی که با همسرم میکنم من با دوستم انجام ندم.
با همه مسائل شخصی همدیگه کار دارید؟
کار که نه، ولی سعی میکنم حتی اگه من دوست نداشته باشم احترام میذارم بهش.
من میتونم نسبت به نزدیکای خودم این جواب بدم. نه، به نظر من الان ما بیشتر در تماسیم و بیشتر مسائلمون رو با هم در اشتراک میذاریم. مثلا خانواده‌ام، پدر مادرم یا مال قدیمیایی که دور برمون بودن.
کدومش بهتره؟
مطمئنم جوابی که من الان دارم میگیرم خیلی بهتر از اون زمانه. مقایسه که میکنم زندگی خودم با پدر مادرم یا اطرافیانمون، من زندگی خیلی شادتری دارم. آرامشی که من الان دارم و اونا مطمئنا نداشتن.
مثلا در گذشته زن و شوهر خیلی چیزا رو به هم نمیگفتن، خیلی ابراز احساساتو انجام نمیدادن، اما الان با تغییر فرهنگ این قضیه فرق کرده و خیلی چیزایی که به هم قبلا نمیگفتن الان میگن. الان فکر میکنم بیشتر مسائل خصوصی همدیگه رو بدونن، چون قدیم فرهنگ جوری بود که زن و شوهر خیلی با هم راحت نبودن. الان به نظر من راحت ترن.
و این خوبه یا نه مدلی که ما در گذشته داشتیم؟
این بهتره به نظر من.
چی هست خوبیاش؟
خب خیلی مسائلی که طرف نمیتونست به همسرش بگه به خاطر مثلا فرض کنیم بعضی محدودیت‌های فرهنگی، الان خیلی راحت میتونه بیان کنه چون فرهنگ تا حدودی تغییر کرده و خیالش از این بابت راحت، اون استرس رو دیگه نداره.
یعنی اختلاف ایجاد نمیشه؟
اختلافاتی که الان بین زن و شوهر هست از خیلی چیزای دیگه نشأت میگیره، مثل اقتصاد و مشابه این مورد.
بله، اصطلاح روانشناسی میگه مردها یه غار تنهایی دارن که هیچ کسی توش راه نمیدن، یا بعضی مسائل هست که زن به یک زن همجنس خودش میتونه بگه، حتی به شوهرش هم.
یعنی فکر میکنید حد و مرز داره؟
بله.
کار نداشتن که نیست، ولی خب یه سری حریم خصوصی هست که به هر حال مسائل زنانگی و مردانگی از هم جداست، ولی اینکه آزادی آدم باید داشته باشه، نظر من اینه که خانم میتونه آزاد باشه طبق عرف جامعه، و بیشتر از اون که بخواد متضاد باشه با جامعه از نظر من خورده مشکل داره. و اینکه خدا رو شکر حالا در این مورد با هم به مشکلی نخوردیم، چون همدیگه رو خوب میتونیم درک کنیم. ما
بله، در برنامه امروز میخواییم درباره تعریف درست زندگی مشترک با هم صحبت بکنیم، و شما هم خواستیم که در این گفتگو مثل همیشه با طرح نکات خوب و گفتن از تجربیاتتون به ما کمک بکنید. خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، مهمان ما هستند و در برنامه امروز از دانش ایشون بهره مند خواهیم شد. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خانه و خانواده. خوشحالم که با موضوع امروز در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، میگن زندگی مشترک، ولی گاهی بعضی از زندگی‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که انگار این مشترک بودن فقط زیر یک سقف قرار گرفتن اشتراک رو تعریف می‌کنه و در هیچ چیز دیگری همسران با هم اشتراک ندارن الا یک سقف مشترک. بهترین هست که از همینجا آغاز بکنیم و ببینیم که وقتی ما می‌گیم زندگی مشترک چه تعریفی داره این اشتراک.
خب اگرچه تفاوت زندگی مدرنیته زوجهای امروز با گذشته بررسی میشه، ولی اتفاقی که میفته اینه که مدرنیته در یک جامعه در حال گذار، در حال حرکت از سنت به مدرنیته، قاعدتاً آسیب‌هایی رو با خودش به همراه خواهد داشت که با در نظر گرفتن اونها میایم و این موضوع رو بررسی می‌کنیم. به نظر من و به باور ما روانشناس‌ها، نقش اشتراک در زندگی امروز بیشتر جای خودش رو باز کرده. شاید در گذشته یک نفر نان‌آور خانواده بوده، یک نفر تصمیم گیرنده بوده و انگار بر یک نظام دیگه‌ای خانواده مسیرش رو طی می‌کرده، ولی امروز حق تصمیم گیری، اشتراک در منابع مالی، اشتراک فکری، اشتراک در تصمیم گیری ها، حتی فرزند پروری که ما میبینیم پدرها چقدر امروز مسئولانه تر رفتار میکنن و دخیل هستن در تربیت فرزند، رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش داده. بنابراین دیگه اشتراک فقط زیر سقف بودن رو تعریف نمیکنه. اشتراک با یکی شدن، همسر بودن یعنی یکی شدن، یکی شدن دو روح در دو کال بود، ولی داره اتفاقی که میفته اینه که این مسئولیت به شکل ویژه تری داره خودشو نشون میده، اگرچه باز تاکید میکنم آسیب‌های جدید و تازه تری با خودش به همراه داره که شاید در گذشته این آسیب‌ها کمتر بوده و یا دیده نمی‌شده، به این خاطر که ساز و کار خانواده‌های گذشته از نوع خودمحوری نبوده، بیشتر بر پایه ایثار بنا شده بوده، یکی به نفع دیگری کنار می‌رفته، یکی به نفع دیگری کوتاه می‌اومده، و زوج‌های امروز با نگاه خودمحور و نه خودشیفتگی، یعنی انگار که اون سلف لاف، خود عشق ورزی شرط اوله، اگه حالم خوبه هستم، اگه حالم خوبه حالی رو خوب میکنم، و این نگاه خودمحوری هست که اگر آگاهانه اتفاق نیفته میتونه آسیب‌هایی رو با خودش به همراه داشته باشه.
ما وقتی میگیم زندگی مشترک، گاهی این اتفاق پیش میاد که مثلا در یک اشتراک، یا بهتره بگیم وقتی دو نفر با هم شریک میشن برای یک کار اقتصادی، در اون کار تمام ریزکاری ها رو باید با هم در میون بگذارن، تمام موارد اقتصادی باید عنوان بشه و ریز مطالب در یک دفتر نوشته بشه. این خب اشتراک بین شرکای اقتصادی است. در شکل اشتراک زن و مرد در زندگی مشترک به نظر میرسه که یک سری حریم هایی هم هست، یعنی در ضمن اینکه افراد مشترک با هم زندگی میکنن اما یه بخش های خصوصی دارن و در زوج های امروزی این بخش های خصوصی خیلی قوی تر و پررنگ تر به چشم میخوره. شاید زمان پدر و مادرهای ما زیاد این حریمه رو نمیدیدیم یا خیلی نبود که به چشم بیاد. خانم دکتر درسته؟
بله، من فکر میکنم در گذشته همین حریم ها بوده ولی دیده نمیشده. یعنی فکر کنین که مثلا اگر یک نفر نانآور خونه بوده و تصمیم گیرنده مالی بوده، خودش به هر حال بر اساس اون بودجه اقتصادی که تعریف میکرده تصمیمی میگرفته، خونه میخریده، معامله رو انجام میداده و اصلا چیزی به عنوان این که من بخوام فکر کنم که آیا دیگه دیگری هم میتونه دخیل باشه در تغییر بودجه یا تغییر فکر مالی وجود نداشته. امروزه اگرچه به دلیل اینکه اون معنی اشتراک به صورت جدیتری خودش رو نشون میده، چون خانوم ها هم پا به پای آقایون به یک استقلال مالی قوی تری رسیدن، چه بسا شغل های مدیریتی بیشتری رو امروزه دارن صاحب اون میز میشن، بنابراین چیزی که اینجا باید دقت بشه اینه که با وجود یک سری شبکه های اجتماعی، با وجود یک سری نوآوری هایی در امروز که در گذشته نبوده، اون حریم ها شاید رنگ و بوی تازه‌ای به خودش گرفته که اگر افراد بر پایه تعهد و اعتماد با هم در ارتباط باشن، قطعا میتونن از اون مسئله هم به خوبی عبور بکنن. این که ما بخوایم در حقیقت به یک اشتراک برسیم، لازمش صمیمیت عاطفیه. اگه افراد نتونن به اون صمیمیت برسن، هر کدوم از این مسائلی که در زندگی امروز مطرح میشه، در مدرنیته مطرح میشه و با خودش آسیب‌هایی به همراه داره، صمیمیت عاطفی میتونه اون یک رنگی، اون یکی بودن رو در حقیقت باعث بشه و حلش بکنه.
خانم دکتر پورفرخ، به نظر شما وقتی زندگی مشترک شکل میگیره، آدم ها تا چه حدی میتونن زیر این سقف مشترک حریم خصوصی خودشون رو هم داشته باشن؟ گرچه این بحث حریم خصوصی یکی از اون بحث های خیلی پرچالشه و تعاریف متفاوتی داره و بعضی ها نسبت به این حریم حرف هایی دارن که متفاوته، انگار در هر زندگی این حریم خصوصی یه تعریف دیگری داره.
در قسمت قبل هم خدمتتون عرض کردم زندگی بر پایه اعتماد، اگر اون صمیمیت عاطفی منجر به یک اعتماد و یک تعهدی در رابطه بین دو نفر بشه، حریم خصوصی احترام گذاشته میشه. اصلا یکی از سوالاتی که مطرح میشه در مشاوره ازدواج، چه افرادی به درد ازدواج نمیخورن؟ افرادی که توانایی پذیرش تفاوتها رو ندارن. خب ما وقتی مشاوره ازدواج میدیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که افراد با بیشترین شباهت ها در کنار هم قرار بگیرن، بیشترین اصطلاحا میگیم هم کف بودنه از نظر باور اعتقادی و سایر المان هایی که به صورت کلیشه‌ای هممون هم باهاش آشنا هستیم. ولی اگر این زوج در میانه راهی یکی تفکرش رو عوض کرد و دیگه اون آدم 3 سال پیش و 5 سال پیش و 7 سال پیش نبود چی؟ اگر این تفاوت ها به نوعی بود که نیاز به پیشرفت در یکی قوی تر بود و یکی جامون چی؟ یعنی حتی اون بیشترین اشتراک در رابطه به صورتی میتونه خودش رو پایدار نشون بده که فرد توانایی پذیرش این تفاوت‌ها رو داشته باشه و بتونه به سازگاری برسه. افرادی که توانایی رسیدن به سازگاری ندارن، انعطاف ناپذیر هستن، قطعاً با چالش برخورد میکنن. ولی وجود حریم‌های خصوصی در روابط امروزه همونطور که اشاره کردید بیشتر نیازش دیده میشه، به این خاطر که فرد در دسترس‌تر هست نسبت به گذشته. شاید شما وقتی از خونه در میومدی بیرون، دیگه تا همسرت برمیگشت هیچ اطلاعی در نسل گذشته نبود، حالا بله. از محل کارش هم حتی تلفنی بله. نمیتونست داشته باشه. ولی امروزه انگار آدم‌ها اگرچه از هم دورن، ولی در کسری از ثانیه میتونن پیامشون رو مخابره کنن، از حضور هم آگاه بشن. و خب این آگاه شدن تا کجا میتونه باشه؟ کم نیستن افرادی که امروز دو دچار وسواس فکری شدن.
بله.
یعنی احساس میکنن که خب من اینطوری نبودم، من اصلا به همسرم اعتماد دارم، شک ندارم، اگرچه که استراب ها ریشه وسواس است. مثلا بعد از زایمان، همین مراجعه‌ای که دیروز داشتم، بعد از زایمان دچار یک وسواس فکری شده و دائم داره همسر رو کنترل میکنه و ترس از دست دادن داره. خب آیا ما اجازه داریم که به واسطه وجود این شبکه‌های ارتباطی این حریم رو نادیده بگیریم؟ خب قطعا نادیده گرفتن این حریم با از بین رفتن رابطه میتونه همسو باشه.
البته خانم دکتر یه پرانتز اینجا باز بکنیم، متاسفانه این وسایل ارتباط جمعی کنونی مثل ارتباط تصویری که این روزها خیلی آسان هم هست و همه در دسترسشون هست، تقریبا به نظر میرسه یه فرهنگی هم داره که ما بعضی هامون رو عرض میکنم که به دور از این فرهنگ در ارتباط با هم دیگه هستیم. یعنی اگر من بخوام حتی به شما که خواهرم هستی یا برادرم هستی، فرزندم هستی، اگر بخوام زنگ بزنم به صورت تصویری، به نظر من اول باید با شما یک در حد دوتا پیام هماهنگ بکنم که آیا شما این شرایط رو دارید؟ متاسفانه بعضی فکر میکنن حالا که این اتفاق هست در هر شکلی من میتونم وارد این حریم بشم، مثل اینکه کلید خونه یه نفر رو ما داشته باشیم و بدون اینکه زنگ بزنیم در رو باز کنیم بریم تو.
دقیقا همینطوره. پس ما میبینیم زندگی مدرنیته به نظر میاد که خیلی کارها رو در دسترس کرده و آسان‌تر کرده، ولی چرا آسیب‌های بیشتری با خودش به همراه داره؟ خب زن و مرد که در کنار هم قرار میگیرن در تعهدات مالی شریک میشن، یعنی پس باید بار مسئولیت یک نفر کمتر بشه. پس چرا آسیب‌ها بیشتره؟ به خاطر اینکه این کلید شاید خیلی جا همیشه قفل بازه، انگار بله. که همیشه در خونه بازه و هر کسی میتونه سرک بکشه بیاد و بره، و این هاستون آسیب هایی که ما میگیم جامعه در حال گذار. من هنوزم اعتقاد ندارم حداقل در فرهنگ خودمون مدرنیته اتفاق افتاده باشه، چون زمانی مدرنیته اتفاق میفته مثل سال 1900 دهه 60 و 70 میلادی که توی کشورهای غربی اتفاق افتاد، ما الان داریم اون آسیب رو تجربه میکنیم، به خاطر اینکه این جامعه باید یک نسلی شاید قربانی بشن تا بتونن اون از لقمان میپرسن ادب از که آموختی، نسل بعدی بتونه از این تجربه ها استفاده کنه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه. خب حالا من به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک آسیب شناس، نقش من اینجا اینه که در کنار افراد حضور داشته باشم تا بتونم این آسیب ها رو کم رنگش بکنم تا خانواده آسیب کمتری ببینه.
متشکرم از خانم دکتر مینا پور فرخ. با ایشون در ادامه برنامه باز هم صحبت میکنیم و نکاتی که شما برای ما میگید هم به پیش برده هدف برنامه بسیار کمک خواهد کرد. پس از طریق راه‌های ارتباطی با ما ارتباط خودتون رو حفظ بکنید و نکات رو برای ما بگید. 220-486-220-5009 دو خط تلفن و 3900 برای ارسال پیام کوتاه. تا لحظات دیگر چند خبر را از زبان جعفر پاکزاد میشنویم.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقای پاکزاد سلام، روز بخیر.
مردم عزیز ایران سلام. خانم العباس به شما سلام و صبح بخیر میگم.
امیدوارم
که هم شما و هم مردم عزیز کشورمون امروز یک روز خیلی زیبا رو پیش رو داشته باشن. من در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خانم العباس شاید در خبرها شنیده باشید، شاید هم در حالا اطرافیانمون افرادی حضور داشته باشن که خب نوبت تزریق فاز دوم واکسن کرونا رسیده باشه و رفته باشن مراجعه کرده باشن و متاسفانه خب واکسن رو برشون تزریق نکرده باشن یا درهای بسته خانه‌های بهداشت رو دیده شده باشن. این خب خبرهاش در هفته گذشته مدام شنیده می شد و خب خبرنگارهای زیادی هم به این ماجرا پرداختن. اما آقای جهانپور، دکتر کرمش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کردن که خب در وهله اول که عذرخواهی کردن از مردم به خاطر اینکه یک وقفه در تجربه دوم واکسن کرونا پیش اومده، اما اعلام کردن خب این تاخیر به خاطر تأخیر ورود واکسن توسط شرکت ها و کشورهایی بوده که قرار بود واکسن به ما تحویل بدن، اما جای نگرانی وجود نداره. طبق گفته آقای جهانپور خب بین تجویز دوز اول و دوز دوم و فاصله زمانی که مثلا اعلام کردن 30 روز یک فاصله زمانی تقریبی هستش، اما بین 2 یا 4 هفته و یا حتی 3 ماه هم میتونه این فاصله زمانی وجود داشته باشه بین تجویز فاز اول واکسن کرونا و تجویز فاز دوم واکسن کرونا. و جای نگرانی نیست، مردم عزیز باید تحملش صبر داشته باشن که انشالله این مشکل هم برطرف بشه. آن چیزی که ما داریم شاهد هستیم و حالا در بررسی که انجام میدیم در مرکز خانه بهداشت میبینیم که شروع شده، یکی دو روزی هستش که این فاز دوم شروع شده و دارن این کارو انجام میدن. اما حالا خبر دوم، خانم عباس، مردم عزیز ایران، شاید خیلی ها هستن که از تحصیل باز ماندن. حالا یه بحث موارد مثل موارد اجتماعی اقتصادی یا نبود مدارس در برخی از روستاها باعث میشه که خب بعضی از عزیزان از تحصیل جا بمونن. اما رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی وزارت آموزش پرورش آقای شهریار فولادان از یک طرحی صحبت کردن به نام طرح آبا، یعنی آشتی با آموزش. این طرح برای بازگشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل هستش و این طرح باعث میشه که افرادی که هست در محل سکونتشون هم مدرسه وجود داره، خانم عباس، اما شرایطی ندارن برای اینکه در مدرسه حضور پیدا بکنن، در این طرح شرکت بکنن. جزئیات بیشترش رو اعلام خواهد کرد وزارت آموزش و پرورش، اما تا این لحظه در استان‌های سیستان و شیراز و کرمان این طرح اجرا شده و 2000 نفر از افراد بازمانده در تحصیل وارد دایره آموزش شدند. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای پاکستاد، ممنون و خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
بستنی ماراش استانبولی برای اولین بار در میهن. بستنی ماراش میهن تهیه شده از شیر تازه و با کیفیت بز به سبک ماراش استانبولی، محصولی تازه از میهن. بستنی ماراش میهن خوشمزه تره.
9:28 دقیقه است. گزارش عقیل عباسی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. هر جای ایران عزیز که هستید، الهی دلتون شاد، لبتون خندون باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. الان کنار یک زوج جوان هستم، در کنارشون قرار هست با هم صحبت کنیم در مورد موضوع برنامه. قبول زحمت کردن و این بخش گفتگویی رو تقدیم میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و نازنین. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. بنده هم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
خیلی ممنونم. خواهم سلام.
سلام،
صبحتون بخیر.
شما هم بخیر باشه.
چند سالت آقا؟
بنده 28 سالمه.
ازدواج کردین یا عقدی؟
ما عقدیم، دوران عقدمونه.
خانم یه سوال از شما بپرسم، زندگی مشترک از نگاه شما یعنی چی؟
یعنی اینکه دو نفر یه جوری همسر میشن، یه جوری همراه میشن با هم دیگه توی همه مسیر،
همه سختیاشون.
شادیا نیست؟
چه اتفاقا تو شادیا، تو همه شرایط، تو همه لحظات همراه هم دیگه هستن.
آقا یه سوال، کجاها این زن و شوهر، این رفیق راه به قول همسر بزرگوارتون مجزا هستن؟ حالا مالی، دوستی.
یه زوجی که با هم ازدواج میکنن قرار نیست که همه شؤون زندگیشون رو با هم به اشتراک بذارن. هر کسی